آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه 11 از صفحه 163 تا 173، مهدی باوری و آثار آن. مهدی باوری از دیدگاه اهل تسنن: اعتقاد به وجود مهدی صلوات الله و سلامه علیه از اعتقادهای مشترک بین تمام فرقه های اسلام، اعم از شیعه و سنی است. ما درباره پاره‌ای از مسائل امامت با برادران اهل تسنن اختلافهایی داریم، ولی درباره اعتقاد به وجود مهدی علیه السلام بسیار کم است. جالب است بدانید که بسیاری از عالمان اهل تسنن درباره وجود حضرت مهدی علیه السلام کتاب نوشته و خود اعتراف کردند که روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت متواتر است. حتی بعضی از عالمان اهل تسنن ادعا کردند که روایات ما درباره حضرت مهدی علیه السلام بالاتر از حد تواتر است، به گونه ای که هیچ جای شک و شبهه‌ای در صدور این روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باقی نمی ماند. درباره ویژگی های شخصی حضرت میان اهل سنت کم و بیش اختلاف هایی وجود دارد. بعضی از ایشان اجمالاً معتقدند که در آخر الزمان شخصی به نام مهدی علیه السلام از خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ظهور می کند. اما این مطلب را که حضرت از کدام پدر و مادر و در چه زمانی متولد می شود ذکر نمی کنند یا به آن معتقد نیستند. میان اهل تسنن هستند کسانی که درباره حضرت مهدی علیه السلام اعتقادی همچون اعتقاد ما شیعیان دارند، یعنی اعتقاد دارند که مهدی موعود علیه السلام 11 فرزند از خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا علیهم السلام است. بین عالمان اهل تسنن کسانی تصریح کردند که حضرت مهدی علیه السلام حیات دارد و افرادی نیز به حضور وی شرفیاب شدند. حتی نام برخی از بزرگان خودشان را در زمره کسانی ذکر کردند که زمان غیبت به حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نائل آمدند. در کتابهای فراوانی از اهل تسنن نام کسانی برده شده است که ادعا کردند به خدمت حضرت شرفیاب شدند. منظور از ذکر این چند جمله این بود که میان عالمان اهل تسنن هم کسانی افزون بر اصل وجود حضرت با همین ویژگی هایی که ما میگوییم معتقدند حضرت متولد شده و اکنون غایب است و زمان غیبت حضرت نیز کسانی میتوانند خدمت ایشان شرفیاب شوند. بنابراین در این زمینه با فرقه های دیگر اسلامی به بحث فراوان نیاز نیست. البته کسانی از اهل تسنن اساساً مسئله اعتقاد به مهدی را انکار کرده و روایات خودشان را نیز در این باره روایاتی جعلی انگاشتند. ولی کسانی از عالمان و محدثان آنها که عده‌شان کم هم نیست به وجود مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تصریح کردند. بعضی از طوایف اهل تسنن مانند بسیاری از شافعیه و نیز بسیاری از اهل تسنن به ویژه در کشورهای ایران، مصر و تونس 12 امام شیعه را بزرگترین فقیهان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و مراجع دینی خود می دانند. این گروه از اهل تسنن به امامان 12 ما شیعیان در جایگاه عالمان و فقیهانی اعتقاد دارند که سخنانشان برای امت راهگشا و معتبر است. مردم باید در امور دینی خیش به دستورهای ایشان مراجعه کنند. این دسته از اهل تسنن معتقدند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این 12 نفر را در جایگاه مراجع دینی مردم تعیین فرموده است و مردم باید در مسائل دینی و اخلاقی خود به آنها مراجعه کنند. این همان عقیده است که می توان نخستین جوانه تفکیک دین از سیاست در اسلام به شمار آورد. زمان حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هیچ اختلافی بین مسلمان ها در یکی بودن مرجع دینی و مرجع سیاسی دیده نمی شود، چرا که همه مسلمانان معتقد بودند شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم مرجع دینی مردم و هم رهبر سیاسی جامعه است. پس از وجود حضرت، شیعیان معتقد شدند که هم مرجع دینی و هم مرجع سیاسی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. بعضی از اهل تسنن مرجعیت امیر مؤمنان علیه السلام را در امور مذهبی قبول دارند و می گویند چون علم حضرت بیش از دیگران بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او را برای رهبری و مرجعیت دینی مردم معرفی کرد. به همین علت بود که پس از پیامبر هر وقت عالمان امت در حل مسئله‌ای می‌ماندند به او مراجعه می‌کردند، ولی این به معنای رهبری سیاسی نیست، بلکه مردم ابتدا خلیفه اول، بعد خلیفه دوم، سپس خلیفه سوم، آنگاه امیر مؤمنان علیه السلام را در جایگاه خلیفه چهارم خیش برگزیدند. دست کم بعضی از اهل تسنن پس از پیامبر بین مرجعیت در امور دینی و امور سیاسی تفکیک قائل شدند و تعیین مرجعیت سیاسی را به عهده خود مردم یا خلیفه پیشین نهادند، بدین صورت که خلیفه اول را مردم برگزیدند، آنگاه خلیفه دوم را خلیفه اول تعیین کرد. خلاصه آن که بعضی از اهل تسنن امامان 12 گانه علیهم السلام از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها را مرجع دینی مردم دانسته، سخنان ایشان را در امور مذهبی معتبر می دانند. به ویژه بعضی از طوایف شافعیه که بر این مسئله تصریح کردند. مهدی باوری در فرهنگ تشیع. شیعیان درباره امامان معصوم خیش به حقایقی والاتر معتقدند. به اعتقاد شیعه، امام هر عصر و زمان نه تنها مرجع علمی و سیاسی مردم است، بلکه کسی است که به خواست خدا در همه مقام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جز مقام نبوت و رسالت شریک شده است. علم امام معصوم علیه السلام علم خدایی و قدرت او قدرت خدادادی است. حکومت او نیز حکومتی ظاهری نیست و فقط جنبه سیاسی و علمی و فرهنگی ندارد، بلکه یک نوع اتصال بین خدا و خلق است. خداوند متعالی علم و حکمت را به امام علیه السلام افاضه می کند و به قدرت خیش کرامتهایی را به او عطا می فرماید. به همین جهت امام علیه السلام بدون اینکه به تحصیل و اکتساب علم نیاز داشته باشد، در سنین کودکی چیزهایی را می‌داند که عالمان بزرگ در سنین پیری هم به آن نمی‌رسند. امام علیه السلام از نظر تکلیف هم مثل مردم دیگر در 15-16 سالگی مکلف نمی‌شود، بلکه از ابتدای تولد مکلف است. درک او مثل درک مردم دیگر نیست. اگر هم در طفولیت به مقام امامت برسد، آنچه را بر عهده امام نهاده شده است می داند. حتی زبان طائفه های گوناگون مردم را نیز می داند و با هر کسی به زبان خودش سخن می گوید. بالاتر از همه اینها، امام علیه السلام بر قلوب مردم ولایت قلبی و روحی و به بندگان شایسته خدا و پیروان راستین خود عنایت خاصی دارد. دعایی که در حق پیروان واقعی خود می کند رد نمی شود و به اجابت می رسد. امام علیه السلام از رفتار مردم و از نیتها و ویژگیهای قلبی آنها آگاه است. نه تنها امام حاضر در زمان حضور خود این ویژگیها را دارد، بلکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم در زمان غیبت خود از تمام رفتار و نیت‌ها و حالات شیعیانش آگاه است. این جزو اعتقادهای ویژه شیعیان است که در وقت درماندگی و قطع امید از همه جا به امام دوازدهم ارواحنا فدا متوسل می شوند و حضرت نیز دستگیری می فرماید. از جمله برکات جنگی که بر ملت ما تحمیل شد، یکی این بود که جوانان عزیز ما بسیاری از امدادهای غیبی امام زمان علیه السلام را با چشم خودشان دیدند. این سرمایه های عظیم را که با قیمت گرانی به دست ما رسیده است، ارزان نفروشیم و آن خاطرهای لذت بخش و ملکوتی را که برای عزیزان ما در جبهه ها حاصل شده است، فراموش نکنیم. ای کاش این گونه توسل ها و کرامت ها به طور کامل جمع آوری و ثبت می شد تا برای آیندگان ذخیره ای ارزنده باشد. البته امداد رسانی امام علیه السلام هیچگاه دستگاه طبیعی و حکمت الهی را برهم نمی زند. کار امام علیه السلام در مسیر حکمت خداست و او تا جایی می تواند تصرف کند که در مسیر اراده خدا باشد. وجود امامان علیهم السلام و کارهای ایشان مکمل دستگاه حکمت خداست، نه معارض دستگاه او. اراده امام علیه السلام همان اراده خداست. قلوبنا اوعیت لمشیت الله. دلهای ما جلوگاه خواست خداست. ظرفی است که مشیت خدا در آن تبلور و تجلی می‌یابد. قلب امام علیه السلام هر آنچه را که خدا می‌خواهد همان را اراده می‌کند، نه چیز دیگری غیر از آن را. تأثیر مهدی باوری در زندگی فردی و اجتماعی. مجال سخن درباره امام زمان ارواحنا فدا بسیار گسترده است. می توان از ابعاد گوناگون تاریخی، اجتماعی و اعتقادی درباره شؤون مختلف امامت سخن راند، اما بسیار بجاست تا تأثیر اعتقاد به وجود مقدس امام زمان را در زندگی فردی و اجتماعی خودمان تحلیل کنیم. خداوند بر ما منت نهاده و به ما چنین احسانی کرده است که وجود ولی اعظمش را بشناسیم و به او ایمان بیاوریم. این اعتقاد در زندگی ما میتواند آثار عمیقی داشته باشد. ما از این بزرگ داشت‌ها و خاطره‌ها چه درسی باید بگیریم؟ هر کس در این راهگامی بردارد و حتی پرچم کوچکی را به دوش بگیرد، در پیشگاه الهی مأجور خواهد بود. این جشنها و قوقاها برای چیست؟ ما موظفیم به او معتقد باشیم، به او عشق بورزیم، سال روز تولدش را جشن بگیریم، دلها را شاد کنیم، شهرها را زینت کنیم. ولی هدف از این کارها چیست؟ این سر و صداها به نام حضرت برای چیست؟ آیا برای این است که چند روزی شاد باشیم؟ چه سری در این اعتقاد نهفته است؟ این اعتقاد چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟ یکی از آثار اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام را در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی بیان می کنم. عرضه اعمال به محضر امام زمان علیه السلام. ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام از کارهای امت به ویژه شیعیان آگاه است. در کتابهای روایی ما بابی به نام عرض الاعمال وجود دارد. طبق برخی از روایات تمام کارهای ما هر هفته یک روز یا دو روز و طبق بعضی دیگر از روایات هر روز و مطابق روایاتی دیگر هر صبح بر امام عصر ارواحنا فدا عرضه می شود. صاحب تجارتخانه‌ای را در نظر بگیرید که هر روز سری به دفتر می‌زند تا ببیند چه معامله‌هایی در آن روز انجام گرفته است. آنگاه هفته یک بار مطالعه دقیق روی دفتر انجام می‌دهد و در آخر ماه نیز مرور و محاسبه دقیق‌تری بر تک تک معامله‌ها می‌کند و سرانجام در هر سال یک حسابرسی کلی از وضعیت تجارتخانه‌اش دارد. ممکن است وضع مردم در برابر امام زمان علیه السلام نیز از این قبیل باشد که یک مرحله از عرض الاعمال در هر صبح و هر شام انجام می گیرد کارهایی که مردم شب انجام داده اند صبح خدمت حضرت ولی عصر سلام الله علیه عرضه می شود و کارهایی که از صبح تا شام انجام داده اند شب به حضور آن بزرگوار ارائه می شود. در مرحله دیگر مجموع کارهای هفتگی را در دو روز دوشنبه و چهارشنبه به حضور امام علیه السلام تقدیم می دارند و سرانجام در شب قدر تمام مقدرات مردم بر وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عرضه می شود. آثار تربیتی این اعتقاد. چون این اعتقادی باید تأثیر مهمی در زندگی ما داشته باشد، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی. هر یک از ما باید فرض کنیم همان کاری را که روزانه انجام می دهیم، هنگام شب در معرض اطلاع شخص بزرگی که به او فراوان احترام می گذاریم قرار می گیرد. هر کسی در زندگی خود برای کسی شخصیت و احترام قائل است و دوست دارد آبرویش در مقابل او محفوظ باشد. برای مثال اگر دانش آموزی احتمال بدهد که امروز یک دوربین مخفی در کلاس نصب می شود که از تمام کارهای او فیلم برداری می کند و شب هنگام اولیای مدرسه آن فیلم را تماشا می کنند، آیا رفتار چنین فردی در کلاس با روزهای دیگر یکسان خواهد بود؟ هر قدر هم که آدمی لاابالی باشد، می کوشد در آن روز مؤدب‌تر و منظم‌تر باشد، زیرا دلش نمی خواهد چیزی را که باعث آبروریزی او می شود دیگران ببینند. حال اگر ما توجه داشته باشیم تمام اعمالی که انجام می دهیم هر صبح و شام یا هر هفته خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ارائه می شود، تأثیر بسیار بالایی در سازندگی ما خواهد داشت. اگر همواره به این حقیقت توجه داشته باشیم که ریز و درشت سخنانی که میگوییم، تمام نگاه‌هایی که به مکان‌ها و اشخاص می‌اندازیم، هر گامی که برمی‌داریم و هر حرکتی که در پنهان یا آشکارا انجام می‌دهیم و حتی نیت‌هایی که می‌کنیم، همه و همه در محضر مولا و سرورمان قرار می‌گیرد، به طور مسلم رفتار و گفتار ما تغییر خواهد یافت. چرا که هیچ یک از ما دوست ندارد امام زمان ارواحنا فداه کارهای ناشایست یا کم ارزش را از او مشاهده کند. اگر به چنین حقیقتی توجه داشته باشیم، همواره میکوشیم کاری نکنیم که دل مولایمان از ما برنجد، چرا که رنجش قلب مقدس او رنجش رسول خداست و رنجش رسول خدا صلی الله علیه و آله قهر و عذاب الهی را در پی دارد.
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
آنان که پیامبر خدا را می آزارند عذابی دردناک در پیش دارند. بنابراین بر ما لازم است کارهایی را انجام دهیم که قلب مقدس ولی عصر ارواح العالمین له الفدا را خوشحال و شاد کند. هر کسی کسی را دوست دارد و دلش می‌خواهد آن دوست از او خوشحال شود. اگر به امام زمان عشق می‌ورزیم، هیچگاه راضی نمی‌شویم دل او از ما مکدر شود. البته آن بزرگوار آنقدر مهربان است که اگر گاهی لغزش‌های کوچکی از ما سر بزند، برای ما استغفار می‌کند. اگر شخصی که دائم توجهش به وجود مقدس ولی عصر علیه السلام است و همواره از اعمال بد می‌پرهیزد، به طور تصادفی اشتباهی مرتکب شد، وقتی نامه عملش را خدمت ولی عصر ارواح ناله الفدا میبرند، حضرت برای او دعا و استغفار میکند و از خدا میخواهد که او را ببخشاید. اما اگر خدای ناکرده ارتکاب گناه رفتار همیشگی فرد باشد، لیاقت ولایت حضرت را از دست میدهد که از چنین وضعی به خدا پناه میبریم. حقیقت شیعه بودن برای امام زمان علیه السلام. شیعه بودن و تحت ولایت امام زمان علیه السلام قرار گرفتن فقط با ادعا ثابت نمی شود. ما با شناسنامه شیعه نمی شویم. ما در اسم و عنوان شیعه ایم، اما امامان علیه السلام چقدر تشیع ما را قبول دارند؟ وجود مقدس امام زمان علیه السلام تا چه حد ما را شیعه و پیرو حقیقی خیش می داند. آنها تابع شناسنامه ما نیستند. چه بسا کسانی که نام شیعه ندارند اما نزد امام زمان ارواحنا فداه، از بسیاری افراد که عنوان تشیع را دارند عزیزترند. حقیقت شیعه بودن در بیان امام رضا علیه السلام. می دانید که میان تمام امامان معصوم علیهم السلام، امام هشتم به رأفت و مهربانی معروف است. در زیارت حضرت می خوانیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. البته همه امامان مهربان بودند، اما از آنجا که ظهور رأفت در امام هشتم علیه السلام بیش از همه آنها بوده است، به ایشان لقب رؤوف دادند. در دوران ولایت اهدیان حضرت در مرو، عده‌ای از شیعیان به سوی خانه امام علیه السلام رفتند تا به محضر حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سنا شرفیاب شوند و سلامی عرض کنند. وقتی به در خانه امام رسیدند، از دربان اجازه ورود خواستند. دربان به محضر امام علیه السلام رفت و عرضه داشت چند نفری آمدند که میگویند از شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم و اجازه میخواهند شما را زیارت کنند. امام علیه السلام فرمود اجازه نمیدهم. شیعیان روز دیگر آمدند و باز گفتند ما از شیعیان امام علی علیه السلام هستیم و میخواهیم به حضور امام رضا علیه السلام شرفیاب شویم. دربان دوباره آمد و به امام علیه السلام عرض کرد یک عده از شیعیان شما میخواهند شما را زیارت کنند، اما امام باز هم اجازه نداد. این گروه تا دو ماه پیاپی برای زیارت حضرت می آمدند، اما حضرت هیچگاه اجازه شرفیابی به ایشان نمیداد. عاقبت از دیدار حضرت مأیوس شده و به دربان گفتند از امام علیه السلام بپرسید گناه ما چیست که به ما اجازه دیدار نمی دهند؟ مگر چه کرده ایم؟ همین هنگام حضرت اجازه فرمود تا داخل شوند. وقتی شیعیان آمدند از خدمت حضرت پرسیدند ای پسر رسول خدا، چرا در طول این مدت اجازه دیدار نمی فرمودید؟ گناه ما چه بوده است؟ حضرت فرمود چه گناهی از این بالاتر که گفته اید ما از شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم؟ شما که شیعه او نیستید. شیعیان او امام حسن و امام حسین علیه السلام و سلمانها، ابوذرها و مقدادها و عمارها بودند که از هیچ یک از فرمانهای او سرپیچی نکردند. گفتند اگر گفته بودید ما از محبان و دوستداران او هستیم، از کلامتان ناراحت نمی شدم و همان روز اول به شما اجازه می دادم. شما ادعای بزرگی کرده اید. شیعه یعنی پیرو ما. شیعه باید پایش را جای پای ما بگذارد. و شما کارهایی می کنید که ما اجازه نمی دهیم. سخنانی می گویید که ما نمی پسندیم و به دستورهای ما عمل نمی کنید. با این احوال، چگونه شیعه ما هستید؟ راهکار وصول به شیعه بودن واقعی. 1. توجه به نظارت امام زمان علیه السلام بر رفتارها. انشاءالله توفیق بیابیم که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ما را جزو شیعیان خود به شمار آورند. برای اینکه بتوانیم گامی به سوی تشیع واقعی برداریم، یکی از بهترین کارها توجه به همین معناست که اعمال ما برای امام مشهود است. اگر به این مسئله آگاه باشیم، خیلی از کارها را انجام نمی دهیم. اگر بکوشیم همیشه این حقیقت در ذهن ما باقی بماند که رفتار و گفتار و نیتهای ما بر امام زمان صلوات الله علیه پوشیده نمی ماند، همیشه دقت خواهیم کرد که گفتار و رفتارمان را کنترل کنیم و کارهایمان را هرچه بهتر و شایسته تر انجام دهیم. دو، لزوم توجه به تمام دستورهای دین. یکی از مواردی که امامان علیه السلام بسیار از آن ناخشنود می شوند، قطع رابطه با دوستان و برادران و خیشاوندان است. به طور معمول قطع رحم را کسانی انجام می دهند که موقعیت اجتماعی برتری دارند. ثروتمندان خیشاوندان فقیری دارند که با ایشان به دلیل فقرشان قطع رابطه می کنند. به هر حال قطع رحم نشانه این است که ما دیگران را چنان که باید به حساب نمی آوریم. یکی از واجبات شرعی صله رحم است. برای صله رحم آشنایان به ویژه آشنایان فقیر باید بکوشیم برنامه‌ای داشته باشیم. حتی با کسانی که نسبت به ما بد کرده اند یا حتی کارهای ناپسندی انجام دادند نباید قطع رحم کنیم. چه بسا همین رفت و آمدها باعث شود که آنها اصلاح شوند. از چیزهایی که امامان علیه السلام خیلی دوست دارند این است که مؤمنان با همدیگر محبت و صمیمیت داشته باشند و به یکدیگر خدمت کنند. بعضی از مسائل در دستورهای امامان خیلی مورد تأکید واقع شدند، ولی متاسفانه ما چنان که باید حق این دستورها را ادا نمی کنیم. برای مثال حقوق دوستان، خیشان، نزدیکان، همسر و فرزندانمان را چنان که باید رعایت نمی کنیم. کار نیک و عمل صالح فقط نماز و ذکر و دعا نیست. البته هر یک از اعمال صالح به جای خود محفوظ است. اما مجموعه دستورهای اسلام معجونی است که باید از همه آنها پیروی کنیم. شیعه واقعی کسی است که همه کارهای خوب را انجام دهد و از همه گناهان بپرهیزد. کسی که از مسائل دین فقط یک بعدش را می‌بیند و انجام می‌دهد، مثل آدمی است که یک عضوش بیشتر از حد رشد می‌کند و سایر اعضایش کوچک می‌ماند. تصویر افراد ناقص الخلقه را دیده اید که سرشان یا دستشان کوچک است، یا گاهی یک دست و یک پایشان در مقایسه با دست و پای دیگرشان بسیار بزرگتر است. بنابر آنچه عالمان تشریح و فیزیولوژی میگویند، وقتی غده هیپوفیز مغز اختلال مییابد، کار تنظیم و تعدیل اندامهای بدن به هم میخورد. کسانی که فقط بعضی از دستورهای دین را میگیرند و عمل میکنند، شکل واقعی آنها نامتعادل است. ما بصیرت نداریم و باطن آنها را نمیبینیم، ولی آنهایی که شکل باطنی شخصی را میبینند، وقتی به چنین اشخاصی نگاه می کنند، می بینند که اندام روحشان بیقواره و ناموزون است. باید به همه دستورهای دین با هم در یک مجموعه به طور منظم و مرتب عمل کنیم. به هر حال یکی از کارهایی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خیلی دوست دارد و از آن شاد می شود، رسیدگی شیعیان به امور یکدیگر است. هرچه شیعیان با هم آشناتر و نزدیکتر باشند، تکلیفشان در برابر هم بیشتر است.
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على
عفو و گذشت کنید تا خداوند فرمان خود را بفرستد. از همدیگر بگذریم، مگر دوست نداریم که خدا از ما بگذرد؟ اگر انتظار دارید خدا از گناهان شما بگذرد، باید از گناهان مردم و دیگران بگذرید. بگذرید تا خدا هم از شما راضی شود. به روی هم نیاورید که اشتباهی کرده اید. مگر دوست ندارید خدا در روز قیامت از گناه شما بگذرد و به رویتان نیاورد که چنین کاری کرده اید. اگر دوست دارید، امتحان کنید. اگر کسی اشتباهی کرده است، پرده پوشی کنید.
پایان قطعه 11 تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.